ارزش تراکنش های شبکه پرداخت بانکی به 328,170 میلیارد رسید. در اسفند سال 1398 بالغ بر 2,280,629,000 تراکنش به ارزش 328,170 میلیارد تومان در شبکه پرداخت انجام شده که تعداد آنها کاهش اما ارزش آنها 1.22% رشد داشته است. بر اساس آمار اعلام شده در زمینه درصد تغییرات در تعداد و ارزش تراکنش‌های شاپرکی اسفند ماه نسبت به بهمن ماه 98، تعداد تراکنش‌ها 1.37% کاهش داشته و ارزش تراکنش‌های شاپرکی با رشدی 1.22% همراه بوده است. کارشناسان شبکه پرداخت تأکید دارند با توجه به افزایش پرداخت‌های کارتی و بدون حضور کارت در بازده پایانی سال یعنی بهمن و اسفند ماه، همواره در بهمن ماه و اسفند ماه تعداد و ارزش تراکنش های شاپرکی با تغییراتی همراه است. اما در سال جاری با توجه به شیوع ویروس کرونا، تراکنش بسیاری از صنوف به طور مثال در زمینه پوشاک و رستوران ها به صورت چشمگیری کاهش یافت و در عین حال خریدهای اینترنتی با مبالغ بالاتر با رشد همراه بود که نشان از استقبال گسترده شهروندان از خدمات پرداخت با کارتخوان، ابزار پذیرش موبایلی و به خصوص اینترنتی در بازده اسفند ماه سال جاری دارد.
سلام، مقام معظم رهبری امسال را به نام جهش تولید نامگذاری کردند. جهش تولید با تغییر رویکرد خط مشی گذران به تولید شروع می شود و با حضور هوشمندانه تمام قد و جهادی مردم به اوج می رسد.
واقعیت این است که در خیلی از عرصه ها دیگر نباید روی ریل حرکت کرد،
باید الگوی حرکت را عوض کرد، مثل کسی که بخواهد ماشینش را تبدیل به احسن کند یا اینکه اصلاً به جای ماشین از این به بعد تصمیم میگیرد با هواپیما مسافرت کند. باید زمین بازی را عوض کرد و از زمین به سمت آسمان رفت. اگر قرار باشد همچنان درباره ریل و لوکوموتیو و تونل و واگن صحبت کنیم، یعنی همچنان در حال و هوای قطاری هستیم.
رشد تولید یعنی چی؟ یعنی که تکنولوژی رو تقویت کنیم، نیرو انسانیمون رو ماهر کنیم، رفته رفته تلاش کنیم اقتصادمون رو به اون نقطه مطلوب برسونیم. جامپ تولید یا جهش تولید نظریات دیگری هست. به عبارت این تو نظریات اقتصادی کلان پیدا نمیشه، باید گشت تو اقتصاد سیاسی جاش رو پیدا کرد. حالا چرا الان ما باید جامپ اقتصادی انجام بدیم، جامپ در تولید انجام بدیم، جهش در تولید انجام بدیم؟ متوسط سنی فرانسوی 40 ساله، متوسط سنی کانادایی ها 42 ساله، ما ایرانی ها چند ساله هستیم؟ الان 30 ساله هستیم. یعنی ما یه 10 سال تا پیری، تا پیر سالی که این کشورها کشورهای پیر سال هستن، فرصت داریم. یعنی از این ظرفیت جوانمون باید بتونیم خوب استفاده کنیم تا جامپ کنیم، جهش کنیم، بتونیم این فاصله‌ای که از بعضی از اقتصادهای دنیا داریم رو کم کنیم.
جهش تولید توهم نیست، شعار نیست، نه تنها ممکن است که یک ضرورت است و این یک فرصت است برای کشور جوان ما.
نرود زدنم تب آتش عشق توی زیبا، همه هستی من توی سهم من، از شب و این رویا تو که جان منی، من از عطر تو یک سر سر هستم، بیا معجزه کن که به عشق و نگاه تو وابستم.
19:05 به وقت ایران، تهران، رادیو اقتصاد و برنامه اقتصاد به وقت بهار. از شبکه رادیو اقتصاد خدمتون هستیم در یک برنامه شاد و بهارانه و مهمان داریم خانم اکبری.
بله.
آقای دکتر پیمان فلسفی در کنار ماست. یک رزمایشی آغاز شده در خصوص مبارزه با ویروس کرونا و توضیحات مفصل شو ایزی بدید که خود آقای دکتر فلسفی بدن. آقای دکتر فلسفی سلام به شما، عصر شما بخیر، روز جوان و میلاد حضرت علی اکبر بر شما مبارک.
سلام، وقت شما عزیزان و شنوندگان عزیز برنامه خوبتون هم بخیر و این روز گرانقدر، روز میلاد حضرت علی اکبر سلام الله علیه هم خدمت شما عزیزان تبریک میگم.
درود بر شما، متشکرم. آقای دکتر فلسفی زنده باشید. رزمایش ملی پدافند بیولوژیک مبارزه با ویروس کرونا توسط مرکز مقاومت بسیج وزارت جهاد کشاورزی در حال برگزاریه.
بله.
حضرت عالی مدیر برگزاری این رزمایش هستید. ما جزئیات رو بیشتر از زبان شما بشنویم که خدای نکرده اطلاعات ناقص ندیم بشنوندهامون.
خواهش میکنم.
درود بر شما.
خیلی متشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم مجددا تشکر میکنم. همونطور که اشاره فرمودید رزمایش بیولوژیک یا زیستی در مقابله با ویروس منحوس کرونا،
بله،
امروز به صورت سراسری در تمام پایگاه‌های مقاومت بسیج وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد که با ابلاغ سازمان بسیج وزارتخانه‌ها و ادارات این حرکت صورت گرفت. امروز ما در وزارت جهاد کشاورزی یک روز خیلی خوب رو پشت سر گذاشتیم. تقریبا مثلا دومین روز کاری بعد از تعطیلات نوروزی ما شاهد یک رزمایش عمومی در سراسر کشور در تمام پایگاه‌های مقاومت بسیج ما به طور همزمان، ما به صورت ویدیو کنفرانس این کار رو افتتاح کردیم، با همه همکارانمون ارتباط گرفتیم با رعایت اصول بهداشتی و فاصله اجتماعی و پروتکل‌هایی که وزارت بهداشت و ستاد ملی کرونا اعلام کرده. در واقع تمام همکاران ما، تمام همکاران بسیجیمون در یک حرکت عمومی برای هم شناسایی در واقع افرادی که خدایی نکرده با مسائل مربوط به این ویروس مواجه شدن در نتیجه سفر، یعنی به نوعی غربالگلی و تفسنجی، میز خدمت رو در تمام مبادی ورودی سازمان‌های جهاد کشاورزی در تهران و استان‌های مختلف کشور مستقر کردیم. تهیه و توزیع پک‌های بهداشتی بین همکارانمون صورت گرفت و این پک‌های بهداشتی شامل ماسک و ماده ضد عفونی و دستکش،
بله،
همچنین ارائه توصیه‌های آموزشی در قالب بنرها و بروشورهای آموزشی و ضد عفونی و گندزدایی اماکن، چه محوطه‌های بیرونی،
بله،
چه ساختمان‌های وزارت جهاد کشاورزی و ساختمان‌های سازمان‌هامون در استان‌ها توسط همکاران صورت گرفت. به حال یک شور و هیجان خاص و یک همدلی و هماهنگی خاص که انشاءالله به لطف خداوند متعال بتوانیم این ویروس منحوس رو از بین ببریم. رمز آغاز این همایش و رزمایش هم در واقع به نام نامی حضرت علی اکبر حسین علیه السلام بود.
درود بر شما.
و از تقارن این روز خجسته ما استفاده کردیم و این کار بزرگ انجام شد. این حالا دایره داخل وزارت جهاد کشاورزی و اماکن دولتی ما بود. حالا فاز بعدی هم داره که باز من خدمتتون توضیح میدم.
متشکرم. منتظریم که فاز بعدیش هم توضیحش رو بشنویم.
بله، فاز بعدی رزمش از امروز از رزمش ما شروع شد.
بله.
اما در فازهای بعدی ما انشاءالله جامعه کشاورزی و روستایی و تولید کنندگان عزیز خودمون رو در سال جهش تولید هم تحت پوشش قرار خواهیم داد. به دلیل اینکه ما وزارت جهاد کشاورزی هستیم، ما بسیجیان وزارت جهاد کشاورزی مکلف هستیم و خودمون رو موظف میدونیم در راستای تحقق شعار سال که منویات مقام معظم رهبری است حرکت بکنیم. و این موضوع ویروس بالاخره نباید روی تولید اثر بگذاره، نباید ما شاهد عقب رفت در تولید باشیم. ضمن اینکه وزارت جهاد کشاورزی داره برنامه‌های متنوع و بزرگ و خوبی رو انجام میده، ما هم به عنوان بسیجی و عزیزان و همکاران ما به عنوان بسیجیان وزارت جهاد کشاورزی موظف هستن در این مسیر قدم بردارن. خب روستاییان، تولید کنندگان، کشاورزان ما هم باید در مقابل این ویروس مقاومت بکنن و تمهیدات بهداشتی براشون لحاظ بشه. الان ما داریم دستورالعمل‌هایی رو تهیه میکنیم و تهیه شده تعدادی از اینها توسط همکاران ترویجی ما برای اینکه در مزرعه، در باغ، در محیط تولید در واقع کشاورزان عزیزمون چجوری مواجه بشن با این مسئله. چون بالاخره تولید کشاورزی نمیتونه تعطیل بشه، کشاورز نمیتونه توی خونش بگیره بنشینه و دست روی دست بگذاره و کار تولید رو انجام نده. این ایام و این روزها هم بالاخره در مناطق مختلف کشور کار تولید باید انجام بگیره. این است که ما کشاورزان رو و کارشناسانمون رو آموزش میدیم و توانمند میکنیم در مقابل این ویروس چگونه بیستند، با چه شرایط و پروتکل‌های کار تولید رو در زیربخش‌های مختلف تخصصی انجام بدن. کانون‌های تخصصی ما و یک گروه جهادی به نام هیدریون ما ایجاد کردیم. الان تمام استان‌ها گروه جهادی دارن که با نام هیدریون داره فعالیت میکنه در بسیج سازمان‌های جهادی کشاورزی سراسر کشور، که در واقع انشاءالله بتونیم با این حرکت مردمی و بسیجی در تولید و امنیت غذایی نقش خودمون رو ایفا بکنیم و مقابله بکنیم با گسترش و شیوع این ویروس، که مردم خوبمون هم با خیال راحت حالا بالاخره این قرنطینه و شرایط و مسائلی که وجود داره رو پشت سر بگذارن و انشاءالله لحظه‌ای و ذره‌ای وقفه در فرایند تولید و امنیت غذایی در بخش کشاورزی اتفاق نیفته. ما در کنار مردم عزیزمون هستیم،
درود
و کشاورزان عزیزمون رو هم اطمینان میدیم که نباید نگران باشن. و این رزمایش زیستی در واقع یک تمرین بود امروز برای اینکه ما نشون بدیم که توانمون چقدر هست و میتوانیم در مقابل مسائل این گونه بیستیم و انشاءالله حل بکنیم. به لطف خداوند متعال این مسئله رو هم پشت سر خواهیم گذاشت.
انشاءالله حتما همینطوره. ما تو بخش کشاورزی به ویژه که یک بخش مهم در حوزه درآمدزایی اقتصادی است یا در اقتصاد کشورها نقش بسیار مهمی رو ایفا میکنه، به خصوص در اقتصاد کشور ما، چون ظرفیت‌هایی که ما تو بخش کشاورزی داریم بسیار زیاد و بالاست به واسطه شرایط اقلیمی که در کشورمون داریم. امیدواریم که سال جهش تولید سالی باشه که ما در بحث کشاورزی در بسیاری از محصولات بتونیم به خودکفایی برسیم و یک قدم بلند رو در جهت تحقق شعار سال و همچنین در جهت اطلاع پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران در همه دنیا برداریم که میتونیم.
انشاءالله
الهی که زنده باشید. خیلی متشکرم آقای دکتر فلسفی عزیز.
خواهش میکنم.
خدا قوت به شما. زنده باشید و خدا نگهدارتون.
قربان شما. خدا حافظ شما باشید.
زنده باد ایران. زنده باد ایرانی.
کوچیکم و روی همین خاک میسازم و دنیای من این خونه میشه. تا وقتی که تن پوش مرگم رو بپوشم مهر وطن از قلب و جونم کم نمیشه. وقتی که این خاک رو میذارم توی دستم انگار جهان تو مشتم دنیا رو دارم. عشقی برام اندازه ایران نمیشه، من سرمه این خاک و تو چشمام میذارم. ایران ای سرزمین در ایران، ایران ای نام جاویدان، ایران ای عشق بی جو آبی ترین رنگی که توی آسمون است، باید سنین این خلیج فارس باشه، اسمی که تو تاریخ دنیا ریشه داره، از نقش قاغ هرگز نمیذارم جداشه، از خاطراتم یاد ایرانو بگیرن، چیزی نمیمونه برام مقرور باشم، این گوشه دنیا رو به دنیا نمیدم، سخت برام از سرزمینم دور باشم. ایران ای سرزمین دل، ایران ایران ای نام جاویدان، ایران ای عشق بی پایان، ایران ای سرزمین دل، ایران ایران ای نام جاویدان، ایران ای عشق بی پایان.
عصر قشنگتون به خیر باشه. آقا ما پیامک هم داریم، راست میگن آقا، ما خودمون یادمون رفته بود.
آره.
گفتن آره، میگن که گزارشگر برنامه‌تون اول اومد یه سلام علیکی کردن، بعدم قول دادن که گزارش بفرستن.
آره خیلی همچی با انرژی و خیلی سرزده و یهو
به پنجره رادیو و به ما سر میزنن و
گلدون دوست دارم و پنجره باید گل داشته باشه و در خونه باید قشنگ باشه و
از اونجا که تصمیم ملیه برای خانه ماندن و شکستن کرونا، میخوایم از کسانی که در خانه هستند از این ایام برامون بگن. پیدا کردن این افراد کار راحتی نیست. یکی از راه‌ها دیدارشون در تراس منزله. آقای جوونی روی تراس 6-7 متری مشغول گلارایی بودن و به من گفتن زنگ 202 رو بزن.
بله.
روز بخیر خانم.
سلام علیکم، شما خوب هستین؟
متشکرم. من جز اولیان هستم، گزارشگر رادیو اقتصاد، الان از تراس با نمیدونم پسرتون یک خانواده دوست داشتنی هستین.
خیلی ممنون، شما دوست دارید.
معلومه که شما خیلی خوب دارید از زمان ماندن در خانه استفاده میکنید.
دیگه چاره نیست، بهتر میشه گرم کنیم دیگه شام.
سرگرمی های خانوادگی شما یکیش گلارایی تراسه.
بله.
الان پدر و پسر مشغولن؟
نه پدرش که نه نیستش، رفته بیرون یکم خرید کنه بیاد، ولی خب پسرم رفته سر خریده گلوگیا کرده، گله مشغوله.
تک و تنها داشت این کارو میکرد؟ فکر کردم دو نفر.
منم کمک هستم، داشتم من این وایساده بودم که اساش واسمه داش کیسه میدادم، اینو میدادم، خلاص مشغول بودم.
خیلی عالی. چه گلایی میکاری؟
گلایی که روز مینیاتوریه افرا، ولی خب خیلی بد شده الان، موقعیت خیلی بدیه.
موقعیت سختیه به هر حال، باید مدیریتش کرد و با این اتحاد ملی به زودی کرونا رو شکست بدیم و همه دوباره به زندگی عادی برگردیم.
بله.
درود بر شما، سال نو رو خدمت شما و خانواده عزیز و دوست داشتنیتون تبریک میگم.
چنین برای شما انشالله که سال خوب برای همه مردم ایران باشه و زودتر ما از این برنامه واقعا خلاص بشیم، چون فکر کنم همه خسته شدن.
امیدوارم به زودی زودی اتفاق بیفته در کنار خانواده خوبتون سال 99 به بهترین صورت بگذاره.
خیلی ممنون، شما لطف کردید.
پیاده روی مشرف این ساختمون بسیار گلارایی زیبایی داره و البته ورودی هم سمت چپ و راستم پر از گلدونه. میخوام زنگ هشتم این ساختمون رو بزنم، اجازه بدین. سلام خانم، رضا ولیان هستم، گزارشگر اقتصاد به وقت بهار رادیو اقتصاد. خوب هستین؟ متشکرم. سال نوتون مبارک. در خانه ماندن چگونه است؟
چی بگم دیگه، همه میدونن دیگه الان چقدر سخته و واقعا اذیت کننده است، ولی امیدواریم که به سلامتی رو تموم بشه. دیگه همه الان تو خونه ایم و بیشتر وقتمون رو تلویزیون کتاب خوندن چی اینا میگذرونه دیگه.
معدل سنی خانواده چنده؟
یعنی 30 ساله دیگه.
جوون هستی؟
بله.
یاد بازی قدیمی هم میکنید؟ یه قل دو قل؟
بله، بنج مثلا.
گل یا پوچ؟
بله.
لوبیا کباب ببر. جایزه چی اون وقت؟
فعلا بدتر نرسیده.
پس بعد مرحله بندیش بکنید، فینال داشته باشید که هیجان بازی رو ببر بالا.
حتما اینجوری بهتام پیدا کنم، این فکرام میاد.
هر چی بازی تو دنیاست که رب داره به خونه، اون وقت میرید کش میکنید، تکرار میکنید.
دقیقاً همین
شکلیه. حسابی متخصص میشین در این زمینه. بعدن مقاله ها و تزای پایان‌نامه رو میفرستید بیرون. درود بر شما. من برای خانواده شما آرزوی سلامت، توفیق و سال خوش میکنم.
ان شاء الله امیدوارم داستان تمام بشه، همه راحت باشیم.
به همت شمایی که در منزل میمانید حتما
سلامت باشید.
درود. همینطور.
عصرتون بخیر باشه دوستان عزیز. خیلی خیلی متشکرم از همه شما که به نوعی مشارکت دارید در بخش ها و قسمت های مختلف و برنامه اقتصاد به وقت بهار. ما هم تلاش میکنیم در کنار همه حالا فضای واقعا سعی میکنیم و فضای شاد و پر انرژی که برای شما ایجاد میکنیم که حالا یکی دو ساعتی که در کنار هم هستیم از همه غم و غصه و ناراحتی و گرفتاری و چک و نمیدونم قسط و اینها بیایم بیرون هممون، اما سعی میکنیم در کنار همه این فضای شرایطی رو هم فراهم کنیم با توجه به رویکرد برنامه و شبکه‌ای که این برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم، چهار تا کلمه به قول معروف حرفی بزنیم که بتونه کمک کنه به فضای کسب و کار، خصوصا در این روزهایی که شرایط کسب و کار به واسطه حالا وجود ویروس کرونا به رکود پیوسته و خیلی از دغدغه‌های ذهنی هموطنان عزیز ما این هست که چطور از این فضای رخوت و رکود میتونن بیرون بیان و انشاءالله بعد از این شرایط کسب و کار خودشون رو یک رونق درست درمونی واقعا ببخشن.
یه بخش عمده‌ای از برحال کارشناسی ها و مهمون هایی که ما دعوت کردیم در حوزه کسب و کار و دغدغه خود ما توی مطالبی که مطرح کردیم و با هم حرف زدیم و گپ زدیم و راجبش صحبت کردیم اینه که چطور ما این شرایط کسب و کارمون رو به سمت مثبت‌تر شدن، به سمت بهتر شدن پیش ببریم، چطور برنامه‌ریزی بکنیم برای اینکه فضای کسب و کارمون رو مثبت بکنیم، بهتر بکنیم و بهبود بدیم. به همین دلیل امروز هم مهمان ما در همین راستا قرار هست که با شما شنوندهای خوبمون و صاحبان کسب و کار گپ و گفتی داشته باشن. آقای مهندس علی فیروزی، رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار، مهمان تلفنی ماست. آقای مهندس فیروزی سلام، عصر شما بخیر، عیدتون مبارک، روز جوان مبارک.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم. عید نوروزتون که گذشته مبارک، اعیاد پیش رو هم مبارک، روز جوان هم بر همه جوانان مبارک.
ممنونیم از شما آقای فیروزی، عیدتون مبارک باشه انشالله.
آقای مهندس فیروزی هم جوان هست، از صدا اینطور مشخصه. آقای مهندس فیروزی عزیز، قانون بهبود فضای کسب و کار در مجلس شورای اسلامی مصوب شد.
بله.
اما به نظر میرسه آنچنان که باید و شاید هنوز اجرایی نشد، یا حداقل اگر هم شروع شده بحث عملیاتی شدنش، هنوز آثارش توی کسب و کارها خیلی مشاهده نشد و احساس نشده. از زبان شما بشنویم که چرا این قانون اجرا نشده، یک، و نکته دومی که صاحبان کسب و کار خودشون چطور باید فضای کسب و کارشون رو تغییر بدن و به سمت یک فضای مثبت و پر انرژی پیش ببرن.
ببینید، من یه موضوعی رو عرض بکنم خدمتتون، اونم این هستش که فضای کسب و کار با توجه به اینکه تکنولوژی‌های مختلف دائما در حال ورود به حوزه کسب و کار هستن، یک فضای سیالیه.
بله.
یعنی شما نمیتونید یک قانونی رو در سال 92، در سال 90، در سال 91 اینها رو هاش مثلا فرض فرمایید تصویب بکنید و بعد اجرا هم نکنید، بعد انتظار داشته باشید سال 98 بگیم خب بریم حالا اجراش بکنیم ببینیم به چه نتیجه‌ای می‌خوایم برسیم و انتظار خوب هم ازش داشته باشید.
درسته.
اما اون قانون متاسفانه به خوبی اجرا نشد. دلیلش هم اینه که نه تنها فقط بخش دولتی، بخش خصوصی هم قسمتیش رو اجرا نکرد.
چه نکته خوبی رو شما گفتید، اینکه قانونی که در سال 90-91 نوشته شده و تدوین شده به خصوص تو حوزه کسب و کارها به خاطر این تغییراتی که به روز داره اتفاق میفته در برحال شرایط اقتصادی، قطعا نمیتونه قابلیت اجرایی شدن در سال 98 و یا 99 رو داشته باشه. این خیلی نکته مهمی بود.
همینطور. یه موضوع دیگه اینه که اصلا الان کسب و کارها به شدت کسب و کارهای جدید دارن بروز میکنن. مثلا ما سال 90-91 به این شکلی که امروز درگیر مثلا رمز ارزها هستیم اون موقع نبودیم.
بله.
مثلا کسب و کاری به اسم رمز ارز شاید اون موقع خیلی به ذهن نمی‌رسید که آدم بخواد در موردش حتی قاعده بچینه.
بله.
نصاب عرض بنده این هستش که اصلا کسب و کارها اگر بخوایم در یک چارچوب سنتی بچینیمشون بهشون جفا کردیم و هر نوع قاعده ای هم که قراره براشون بنویسیم قاعده هایی باید بنویسیم که اقتضایی باشه.
بله.
یعنی به تناسب زمان بتونیم این قواعد رو به بهترین شکل ممکن و در کوتاه‌ترین زمان ممکن بخوایم تغییرش بدیم. اما همون قانون بهبود محیط کسب و کار که خودش هم به هر حال قانون در زمان خودش قانون خوبی محسوب می شده.
بله.
اون قانون بالاخره در اون سال مصوب شده، اما چرا تا امروز ما به نتیجه نرسیده این قانونه؟ به خاطر اینکه یه پرده بهتون عرض بکنم، شاید تا همین مثلا همین چند وقت پیش خیلی ما بحث بهبود محیط کسب و کار رو یه بحث لوکس فکر میکردیم.
عجب.
آره تقریبا اکثر دستگاه دیگه، یعنی ببین بالاخره شما از روی آثار عملکردی دستگاه باید عملا این رو ببینید.
آقای مهندس فیروزی، وظیفه کی بوده؟ وظیفه کدوم سازمان یا نهاد بوده که بیاد روشن کنه همه یه بخش رو که آقا وقتی میگیم بهبود فضای کسب و کار یعنی اینا، نه اون چیزایی که شما دارید حالا چند پله بالاتر یا به قول شما خیلی لوکس دارید بهش فکر میکنید.
نه نه نه، منظور من لوکس فکر کردن ببینید چی بوده. نگاه کنید، ما هر وقت میخوایم گزارش بدیم خیلی برامون جذابه، مثلا بگیم ایران در مثلا کسب و کار جهانی رتبهش مثلا 127مه، بعدم هممون به تأسف سر تکون بدیم و مثلا بگیم وای چقدر بد که مثلا ما. اون چیزی که مهمه اینه که شما بگید آقا وقتی یک دستگاهی یه مجوزی رو میخواد صادر بکنه و 6 سال 5 سال 4 سال طول میکشه یه مجوز رو صادر بکنه، این یعنی اصلا محیط کسب و کار براش اولویت صدومش هم نیست. اینا ابزارهای بهبود محیط کسب و کارن دیگه، ابزارهای مقرراتی، ابزارهایی هستن که شما باید با اونها محیط کسب و کار رو حاکمیت بتونه بهبود ببخشید.
البته این نکته که الان شما بهش اشاره کردید تو این مقطع از زمان داره اجرا میشه. الان تو این بحث کرونا و اینا خیلی از مجوزها خیلی سریع صادر شده، خیلی از تسهیلات خیلی سریع واگذار شده.
من خواستم به همین نقطه برسم.
بله.
یعنی نگاه کنید، ما در قبل از کرونا وقتی صحبت از حاکمیت الکترونیکی و دولت الکترونیکی و اقتصاد هوشمند می‌کردیم، صحبت از این بود که خب بله همه مقامات و همه مسئولین و مدیران میگن بله خیلی خوبه مثلا دولت الکترونیکی خیلی خوبه، مردم نیان، مجوزها الکترونیکی صادر بشه، الکترونیکی درخواست بشه، اصلا چه دلیل داره مردم. اما وقتی به سطح بدنه که میرسیم با یک مقاومت عجیب غریبی روبرو میشدیم.
عجب.
این کرونا هر بدی که داشته یه خوبی داره، اونم اینه که مقاومت سطح پایین رو هم شکسته. یعنی الان همه از جون و دل حاضرن کسی همدیگر رو ملاقات نکنه و مجوزها رو بده. و یه چیز جالبتر که این کرونا بهمون یاد داد اینه که یه مجوز مهمی مثل مجوز الکل، این مجوز حتی بعد از حذف شدنش بریم ببینیم چقدر انحراف وجود داشته توش. آیا انحرافش انقدری هستش که ما بخوایم سخت گیری اینجوری بکنیم؟ به عبارت بهتر، ما مجبوریم و این کرونا به ما یاد داد که پارادایم نظام مجوزدهیمون رو از نظارت پسینی،
بله،
از نظارت پیشینی تبدیل باید بکنیم به نظارت پسینی. یعنی به جای اینکه سختگیری های عجیب غریب بکنیم واسه صدور مجوز،
این سختگیری رو بذاریم برای بعد از صدور مجوز، یعنی وقتی عملیاتی شو. چقدر خوب. آره خیلی این نکته مهمه. و بعدم اصلا خود صدور مجوز خیلی، چون وقتی کاری عملیاتی نشده آخه چه نظارتی؟ نظارت بر یک کار عملیاتی باید صورت بگیره دیگه، مگه غیر از اینهای مهندس؟
نه همینطوره. پس
دقیقاً این نکته که شما بهش اشاره کردید باید اتفاق بیفته، یعنی یک تغییر، یه جابجایی باید صورت بگیره. نظارت‌ها رو باید بذاریم